أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وتليل نفوسنا ومشفي ذنوبنا أبي العاصم المصطفى محمد. وعلى بيته الطيبين الطاهرين الغراط المهديين المنتجبين سيما بنية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى. منظر مبارکه سروران معظم مستحضرید که در نوبت قبل توفیق آن بود که در این انجمن سوره مبارکه طه رو آغاز کرد و در تلیه مباحث این سوره شریفه بازگو شد که خداوند سبحان نسبت به اون روحیه پرتلاش و پرتوانی که پیغمبر مکرم اسلام دارد و اون رنجی که نبی مکرم اسلام رنج خود و راحت یاران طلب ابراز می کند، حضرت باری تعالی نبی مکرم روی تذکری می دهد که ای نبی ما، ای پیغمبر بزرگ، طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. این نزول قرآن و انجام وظیفه در حدی نباشد که بسیار موجب رنج و مشقت و تمام طاقت فرسای تو باشد. البته مفصل در این باب سخن گفتیم و به قرینه بقیه آیات مشخص شد که اون شدت و اون به اصطلاح تند روی که نه تند رویه به معنای متعارف، اون حس و شدتی که پیغمبر مکرم اسلام در نجات و هدایت انسانها دارد چه موجب می شود وجود نازنین خود و او در تعب و رنج فراوان قرار گیرد یک قدری باید کاسته شود. چون لعلک باخ و نفسک، اگر به این منوال رسول خدا ادامه دهد جان او در خطر است، لذا باید مقداری کاسته شود. و توضیح دادیم که این تفاوت انسانهای بزرگ و دیگران است. دیگران رو باید تشویق کرد و اینها رو دعوت کرد و برای اینها انگیزه ایجاد کرد که اینها به کار آیند و سستی و تنبلی و توانی بگذارند. اما بزرگ مردان این چنینی رو خود غریب هشدار داد که آهسته تر گام بردارند و یه مقداری از سعیشون بکاهند. آنگاه به دنبال اون فرمود این تذکره است برای اون کسانی که قرآن نازل شد و فرستاده شد که تذکره و تذکاری باشد برای اون کسانی که خشیت خداوند در دلهای اونها می نشید که توضیح داده شد قرآن تذکری برای همه است. اما چرا می فرماید لمن یخشا؟ چون اون کلید رمز و شاه کلیده استفاده از قرآن که این خشیت الهی است. تا محبت و خشیت خدا بر دل ننشیند کلام الهی تأثیر در وجود نمی کند. اون تذیرش وجدانی در دوم انسانها در قبال به نخواهد. لذا فرمود ابلا تذکرتن لمن یخشو. تنزیلا ممن خلق العرض و السماوات العلا. این نازل تنزیل و فرود آمده است، این قرآن فرو فرستاده است از ناحیه اون کسی که خلق کرده است آسمان ها و زمین را. اشاره کردیم که نوعا بعد از تنزیل به حکمت های تنزیل اشاره می شود. خداوند حاجتی بر گرایش انسانها به نزول قرآن نداره، لذا در قرآن بارها فرمود اگر تنزیل است از باب رحمت و رحمت الهی است. اگر خداوند قرآن رو فرستاده است از موضع ضعف و بندگان خویش سخن نمیگوید، از موضع قدرت است. خالق آسمان و زمین است، علی اعلاست که قرآن رو فرستاده است. به اشکال مختلفه، این بنا به استقناع از بعد از بندگی به ارتباط انسان ها با ذات مقدس او اشاره شد و گفته شد که حاجتی بر این باب نیست. باز هم برای تأکید بیشتر و ورودی اجمالا به مطالب و اونگاه اون بحث اصلی که در این سوره وجود دارد، فرمود الرحمن و علی العرش استوا، خداوند رحمان بر عرش مستوری است. که خب این آیه رو هم توضیح دادم، اشاره میکنم که مرتبطه با بحث این شب باشیم و مسیر سخن رو هموار کنیم. گفتیم که آمین کریم از آلاف متشابهه قرآن کریم است، ولو اینکه در قرآن تشابه ذاتی نداریم، قرآن متشابه به ذات ندارد، این هیچ تشابه ذاتی لاینحل در قرآن وجود ندارد، اما آیه از متشابهات است و متشابه در قرآن در معنای متعارف آن است که لفظی دارای دو محمل است، با یه محمل و معنا این لفظ سازگاری با دیگر آیات قرآن دارد، با یه لفظ ممکنه این توهم ایجاد شود که هنگامی که این لفظ رو بر ظاهر آن حمل می‌کنی سازگاری با دیگر آیات نداشته باشد. این لفظ متشابه است، طبعا این آیه متشابه است. قالت اليهود يد الله مغلوله، یهود میگویند دست خدا بسته است. قلت ایدیهم، دست خود اینها بسته باد. لعنو به ما قال، لعنت خدا بر اینها به این مقام زشتشون. بر یداه مبسوطتان، دو دست خداوند باز است. باز بودن دست خدا چه معنا دارد؟ این که خداوند دو دست داشته باشد یعنی چه؟ آیا مراد حمل لفظ بر همین ظاهر است؟ ید یعنی جارحه، ید و جارحه دست و حلقوم نار، این دست رو جارحه و ید میگویند، یعنی جارحه و دست خداوند باز است. خب اینو وقتی نگاه میکنیم نمیسازد، با دیگر آیات قرآن سازگاری ندارد. اما وقتی که معنای دومی میجوییم و میابیم برای کلمه ید، ید میبینیم یعنی مظهر قدرت. وقتی که میگوید فلان کس در این ماجرا لهو یدون، فلانی دستی دارد، یعنی قدرتی دارد، شما میگوید در فازی دست من بسته است، من در این کار متاسفانه نمیتوانم خدمتی انجام بدهم، نه اینکه دست شما بسته است، یعنی من قدرتی ندارم، مقدوریتی برای من حاصل نمیگردد. به این معنای دوم که میگیم سازگار است، بلی یداه مبسوطتان، قدرت خداوند سبحان نافذ و جاری است. این همان میشود که سازگاری با قل هو الله احد دارد، سازگاری با لیس کمثله شیء دارد، که اینها رو تفصیلی در رابطه قبل عرض کردم به اشاره میکنم که رد شد. در اینجا هم عرش معنای تخت سلطنت، استولا به معنای به اصطلاح اون ظاهر لفظ رو اگر بگیریم این چهار زانو نشستن، بعد بگیم الرحمن حنبلی گوید خدا جسم است و جان می نشیند بر فراز آسمان، خدا بر عرش یعنی تخت سلطنت چهار زانو نشسته است. این چی؟ میشه تجسم، میشه جسمیت خداوند، مستقیم ایستاده است مقابل قل هو الله احد که محکمات قرآن کریم است. لذا گفتیم که باید معنای دوم رو در نظر بگیریم، عرش اریکه قدرت، مقام قدرت رو با عرش میگویم، کمون که مقام علمی رو با کرسی میگویم، کرده از آن روز و سر کرسی و سماوات و الارض الرحمن و العرش ذو العرش المجید فعال و لما یرید، که در آیات دیگر داریم. استوا هم معنای دوم آن استولاست، یعنی اون استیلای کامل. قد استوا بشرون علی العراقی من غیر سیف لدن المهراقی، بشر مسلط بر عراق شد. استولا میگوید که این همان استوا میگوید که استولاست. پس خداوند رحمان بر اریکه قدرت وجود و هستی و نظام آفرینش اون تسلط لازم را دارد. خب این نگرش با آیه شریف است، البته با استفاده از فرمایشات معصومی و در مکتب اهل بیت و ارجاع متشابه به محکم قرآن. اینها رو توضیح دادم، گفتیم چون قسمت اول بحث بوده است یه مختصری تکرار بشه و اما ادامه گفتیم. فرمود لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، این ابتدا و قدرت نیاز به پشتوانه دارد. اون پشتوانه و خزینه الهی و خزانه الهی چه مقدار است؟ قدرت خداوندی که استیلای بر وجود و اداره هستی دارد، این چه پایه های به اصطلاح ملکیت و ملکیتی دارد؟ لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، از آن اوست هر آنچه در آسمان هاست و هر آنچه در زمین است. خب این اثبات مالکیت مجموعه وجود، این رو هم عرض کردم گاه خدمت عزیزان، گاهی وقتی مثلا گفته میشه فی السماء و الارض، مراد این نیست که در آسمان و در زمین، نه. گاهی گفته میشه هر زن و مردی چنین میگوید، مراد این نیست که زنان و مردان میگوید، یعنی همه کس میگوید. اینی که میگید لا رتبن ولا یابسن، مراد ما خوشبوتر نیست، مراد یعنی همه چیز، یعنی کل شیء. له ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی هر آن چه هست از آن اوست. لذا به دنبال رو فرمود و ما بینه ما، اینو در جایی که کمتر بریم، و ما تحت الثری، هر آن چه در آسمان هاست، هر آن چه در زمین است، هر آن چه در میان آسمان و زمین است، هر آن چه در زیر زمین وجود دارد، در لایه های درون زمین است، تمام این مجموعه متعلق به ذات اقدس اوست و مالکیت او از آن خداوند سبحان است، مالکیت تمام این مجموعه. خب این ملک و این ملک لایتناهی الهی تناسب دارد با الرحمن و علال عرش استوا، اون اقتدار و قدرت یه چنین ابزارهایی هم دارد و خداوند این مالکیت کامل رو بر وجود دارد. اون هم با توجه به این که همیشه گفته این که مالکیت خداوند سبحان مالکیت حقیقی است، برخلاف مالکیت ما انسان ها که از نامی خداوند تفویض شده است و اعتباری است، مجازی است، یعنی اون چه ما لزید و لعمر میگوییم از آن امر و زید میدانیم، از آن ما و شما میدانیم. این مالکیت های ما، اینها مالکیت ذهنی است، اینها مالکیت حقیقی نیست، اعتباراتی است که انسان ها برای این که جامعه بشری اموراتش بگذرد، خداوند این اختیار رو بهشون داده است که بگم به روز از آن توست، فردا از آن دیگریست، و الا هیچ بشری مالکیت حقیقی ندارد. مالکیت حقیقی آن است که سرنوشت اعدام و ایجاد کامل ملک به دست مالک است، وجود ملک به دست مالک است، مالک باشد ملک است، الا نیست. و این ارتباطات رو ما هرگز با املاکی که در اختیار داریم نداریم. برحال انسان هایی که رفتند دلیل این که ما مالکی اثبات می کنند که اونها مالک نبودن حقیقتا، ملک اونها امروز دست ماست. تلکل ایام لداوله ها بگن ناست، هم ملک اونها دست ماست، هم ملک اونها دست ماست، هم تاج و تخت در دست دیگران است، هم ملک و مجموعه مایملک در دست دیگران است. اون جمله زیبایی که لوکان لعبیک لما وصل ایدنج، تو اون زبان مثل عرب اون حکایت که نقل میکنه، اگر از آن پدرت بود که یقینا به دست تو نمیرسید، به همین دلیل هم بدان از آن تو نیست و نخواهد بود. این امانت چند روزی نزد ماست، بهر روزی این امانت نزد ماست. به هر حال به تعابیر مختلف حکایت همین است که مالکیت حقیقی صرفا از آن و ذات اقدسیست که می آفریند و می برند، اعدام می کند، ایجاد می کند، دعاده می کند، خلق می کند، می آفریند، هستی بخش است، تمام امور در کف با قدرت اوست، اون مالک حقیقی است. به الا مجموعه وجود مالکیت اعتباری دارد، ماسما و ماورای الهی. فرمود از آن اوست هرون چه در آسمان است و زمین است و مابین آسمان ها و زمین است و اون چه زیر زمین است. پس این مالکیت قدرتمند مطلقه، این از ابزارهای نشان دادن، از عوامل نشان دادن قدرت و تسلط و اختیارداری خداوند سبحان است که پشتوانه خزانه بسیار غنی است و مکم و کسری در بودجه و تأمین اعتبار در اداره وجود خداوند سبحان ندارد. خب در این حال وقتی که میخواد قدرت مستولی باشد، اگر یه حکومتی میخواد فکر حکومت مقتدری باشد، گذشته از این که اقتصاد قوی نیاز دارد، گذشته از این که خزانه بسیار قوی حاجتمند است، یه اقتدار و یه دولت مقتدر نیاز به یه اطلاعات وسیعی دارد. اون دولت هایی که نظام امنیتی قوی دارند و اطلاعات کامل و جامعی از مجموعی زیر فرمان و قدرتشون دارن، اینها پایه های حکومتشون قوی است، اینها اقتدار بیشتری دارن، یعنی صرفا با قدرت مالی استواری در ملک پیش نمی آید، بلکه در کنار اون نیاز به علم و آگاهی و اشراف است. فرمود و این تجهر بالقوله فانه یعلم السر و اخفا. اون چه مال قدرت بود نسبت به ملک قدرت و خزانه به اون پشتوانه، اما نسبت به اطلاعات و آگاهی و اون اشراف در مجموعه مالی املک زیر وجود. فرمود به این تجهر به قول، اگر شما انسان ها جهر به قول کنید، شما اگر آشکار کنید صدایتون رو، اگر صدا رو بلند کنید یا نهان کنید و به سر سخن بگویید، خداوند سخن میداند. این تجهر به قول، اگر جهر به قول کنید، جهر و جهره به معنای بلند کردن و قوت دادن است، جوهر به معنای اون قوت و اصالت است. شنیدید که نمازها رو تقسیم میکنن، میگن در باب نماز و قرائت نماز شما یه نمازهای جهریه دارید و یه نمازهای اخفاتیه دارید، یعنی مسلمان موظف است که در پاره از نمازها حمد و سوره و قرائت رو به اصطلاح با صدای بلند بخونه و در پاره از نمازها اینها رو آهسته بخونه. حالا مرز اون و هر دون چیست، بحث های فقهیست، اما مناسبت داره به ذهنم اومد الان. نمازهایی که اینها بلند خوانده می شود، اینها نمازهای یومیه است. نمازهایی که اینها هم دو سوره اون و قرائت اون آهسته است، اینها نمازهای لیلیه است، این نمازهای شب، نمازهای روز، چون روز روزه، جان گدازه، شهادت حضور مقدس از تعیین الهادی بود. عرض میکنم خدمت عزیزان که استعاری رو متوکل ترتیب داد در پاری از مناظرات و گفتگوهایی که میخواست که شاید از وقار و شوکت و شهود حضور مقدسی امام همام بکاهد، موظف شد بعضی های استعارهایی بکنن. در بین پاری از سالها از اون صورت مسئله که یحیی بن اکثم از امام سوال کرد، که این بود که شما میگویید که نمازهای یومیه اینها باید به اصطلاح آهسته خونده بشه، آیا نماز صبح از کدام نماز هاست؟ مگر نماز صبح نهاریه نیست؟ مگر یومیه نیست؟ مال روز نیست؟ پس چرا عرض به خدمتون در نماز صبح مثلا حکم نماز شب رو عمل میکنید؟ چرا حمد و سوره مثلا بلند است؟ این از امام سوال کرد. در ذات یه جمله کوتاه نوشتن به تعبیر بنده، من الان تصرف میکنم در پاسخ هستم، فهمدن وقتی که تو نمازت رو میکنی روزه، اما وقتی ما نمازمون میکنی ما اهل بیت شبه هست. فهمدن رسول خدا نماز صبح رو هرگز در روشنی نخواند و نمیخواند، و ما خاندان و اهل بیت هم نماز صبحمون رو هیچ وقت در روشنی روز نمیخوانیم، لذا نماز صبح جز به نمازهای لیلیه محسوب میشود. نماز صبح جهر داره، تجهر جهر، پس خود جهاره و جهر به معنای بلندیست. اگر شما این تجهر بلغم، اگر گفتار و گفتگو رو بلند داشته باشید و به اصطلاح این رو علانیه و آشکار کنید، فانه یعلم، این که چیزی نیست، فانه یعلم السر، خداوند سبحان سر رو نهان رو میداند. اگر پنهان هم بکنید و به سر سخن بگویید، ذات رسول از سر شما هم آگاه است و مطلع است. اینجا یه نکته ظریفی رو مطرح می‌کنه. خب پس خداوند سبحان تمام گفتگوهای آشکار و نهان را، عیان و نهان را می‌داند. گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست. هیچی برای خداوند سبحان نهان نیست که همه چیز عیان است. امیل مستفرون من عین جیران و الله یعلم اسرار و اعلان. چه چیزی رو میخواهید پنهان کنید؟ میداند. اون تا نکته ظریفی که در اینجا خداوند مطرح میکند، فانه یعلم السر و اخفا، خداوند سر را میداند، اون آشکاریتون که چیزی نیست. بعد به دنبال اون فرمود و اخفا، و خداوند اخفا را میداند. کلمه اخفا از اعلی تفصیل، وقتی شما میگید بهتر، یعنی بهتر از چی؟ اون مفضل و امح، اونی که نسبت به اون تفصیل دارید، اون چیزی. فرمود فإنه یعلم السر و اخفا، یعنی و اخفا من السر. خداوند نه تنها سر میداند بلکه مخفی تر از سر هم میداند. خب اون مخفی تر از سر چیست؟ این دو معنا دارد. ما گاه مطالبی رو میگوییم اما اینها رو نهان میگوییم. اینا طبقه بندی محرمانه شده است. اینا خدا میداند. اون چرا که به سر هم میگویی خداوند سبحان یعلم میداند. اما گاه نه یه مطالبی وجود دارد که اینها در مخیله یاده نیست، اینها در ذهنت، ذهنیات شماست، اینها در درون شماست اما تصوح نکردی، لب باز نکردی به این گفته. این چه چی؟ این چه اخفا منصر. این درون سینه شماست، این درون فکر شماست، در ذهن شماست، ولی اون که باز نشده از زبان و گفته نشده است، این رو هم خداوند سبحان یعلم. برای زاکر و سینا گفته و نگفته یکیست، ای که ناگفته ما میدان. پس خداوند سبحان این رو هم میداند. اما این لایه اول بازی معنای بالاتر و گسترده‌تر از این هم برای اخفا من السر وجود دارد. ببین گاهی خداوند در قرآن میگه انه علیم بما فی الصدور، خداوند یعلم ما فی الصدور، میداند اون چه در سینه ها و در جان ها و در روح های شماست. گاهی خداوند میگه انه علیم به ذات صدور، خداوند به اون ذات و حقیقت و نهان خانه صدور و جانهای شما اشراف آگاهی و اطلاع دارد. چین شو این معنا و این معنای دومی که برای اخفا من السر عرض می کنم خدمت عزیزان، این همان است که گاه شما ممکنه اون رو تعبیر کنید. دوستانی که در عالم روان تلاش و کوشش می کنن در سایکولوژی ممکن است این رو چه بگن؟ اینو بگن unconsciousness. این میشه اون ضمیر ناخودآگاه، این میشه اون مطالبی که در وجود شما وجود دارد اما خودتون هم از اون خبر ندارید. نه تنها نهان شده درون ما را میداند بلکه اون مطالبی که در این وجود نهان است اما خود ما هم به اون اطلاع و دسترسی نداریم فعلا، خداوند اون رو هم میداند. فرمود فإنه یعلم السر و اخفا من السر، به خداوند نهانتر از سر رو هم ذات اقدس او کاملا میداند و برای او نهانی وجود نداره. پس حوزه اطلاعات و آگاهی خیلی وسیع است. این ملکیست، این حکومتیست برای ذات اقدس او، این الرحمن و علی العرش استوا، هم مایه های اقتصادی لازم رو در اداره و تدبیر وجود و عالم داره، هم آگاهی و اشراف کامل رو دارد بر وجود و هستی. ببینید شما که میگید الله و لا اله الا هو الحی القیوم، در آیت الکرسی هم عین این رو شما میگید، آسمان و زمین از آن اوست، آنگاه یعلم میداند، نهانتون میداند، پنهانتون میداند، پیش روتون میداند، پشت سرتون میداند. در آیت الکرسی هم وقتی که خداوند سبحان میخواد اون اقتدار رو خودش رو مطرح کنه، هم باز هم اون ملک قوی او مطرح می شود، هم دامنه اطلاعات گسترده الهی مطرح می شود که دو رکن اصلی برای اقتدار رو حکومت است. الله لا اله الا هو، پس بدانید این ذات و این وجود اقدس الرحمانی که برای شما مطرح شد، این همان الله و لا اله الا هو، این همان ذاتی است که لا اله الا هو، نیست معبود به حق و سزاواری جز او. گاهی فرصت شده است، من حالا شب در بحث‌های دیگر در این انجمن موقعیتی نشد، یک کلمه الله زیاد بحث کردن و صحبت کردن، توفیقی بود که در سوره مبارکه هم به تفصیل در بسم الله الرحمن الرحیم الله رو من مبسوط نوشتم و بحث‌های تفصیلی اونجا مطرح شده از خدمت عزیزان. اما یه اشاره اجمالی عرض می کنم، همین مقدار که بدانید عزیزان، اینی که به دنبال این می فرماید الله لا اله الا هو لحل اسماء الحسنى، الله اون ذاتیست که نیست معبود به حقی جز او، بعد لحل اسماء الحسنى، برای اون الله اسماء حسنایی وجود دارد، الله نامهای بسیار نیکی وجود برای اون وجود دارد و داننده اسامی بسیار نکوییست. خداوند سبحان از هر بعدی از صفاتش به نامی به اسمی تعریف کرده است برای ما انسان ها. هر صفتی از صفات الهی با یه اسم برای شما معرفی شده است. خب این صفات می خواهد صفات ذات باشه، صفاتی که لاینفک است، همیشه همراه ذات است، او به عین ذات است، حیات است، علم است، قدرت است، حی است، قدیر است، علیم است. خداوند از اون بقای ذات خود تعبیر به حی کرده است، خداوند از علم خود تعبیر به علیم کرده است، از قدرت خود تعبیر به قدیر کرده است. یا ممکن است صفاتی باشد که بعد یک تصف فقط لا یک تصف، گاهی خداوند این صفات متصف به اون صفات میشه، گاهی نه. مثل چی؟ مثل غضب، مثل انتقام، مثل رضا. گاه خداوند رضا داره، گاهی رضا ندارد از گروهی و جماعتی. گاه خداوند غضب الله علیهم بر جمعی غضب میکند، گاهی غضب نمیکند. پس اینها صفاتی نیست که همیشه در ذات او باشد و متصف به اون باشد. صفات فعل و صفات ذات به اصطلاح فنی و کلامی متکلمین ارزی نداره. تمام این صفاتی که برای خداوند سبحان مطرح میشه، هر کدام اسمی دارد، هر کدام اینها دارای یه اسم است. اگر صفت قدرت است، اگر علم است، اگر عفو است، اگر شدت است، اگر هر چه است، هر کدام اینها یه اسمی دارد. تمام اینها اسماء الحسنا است. لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خدا اسماء الحسنایی دارد. خواندن خدا و آشنایی و ارتباط با خدا از طریق همین اسماء الحسنا میتواند باشد. یعنی راه شناخت به حضرت سبحان همین اسامی است که هر کدام از اینها بعدی از جلال و جمال حضرت او را برای شما پرده برداری میکند و به شما معرفی میکند از وجود اقدس او را. منتها فرمود الله لا اله الا هو. این گفتم که برگردم به کلمه الله خدمت عزیزان. در میان تمام اسماء و خداوند سبحان و صفات الهی، حالا این اسمایی که در اینجا میگه، این رو برم بگم بد کردی الله رو عرض کنم، اسماء الله دو جلوه دارن. گاه جلوات اسماء الهی در نظام تشکیل الهی است، گاه اسماء الله در نظام تشکیل. یعنی اسماء الله گاه جنبه خارجی و عینی و بیرونی دارند و گاه اسماء الله همین هایی که عرض کردیم، یعنی نشان دهنده صفات الهی است. اسماء الله تشریعی است که اینها چنین مقرر شده است از ناحیه حق و به اصطلاح بزرگان اگر توقیفی است، یعنی نمیشه برای خدا اسم ساخت، این اسماء هست. اسماء اللهی که اینها جنبه تشریعی دارند. اسماء الله تکوینی، نامهای بیرونی خداوند سبحان، خب اینها گاهی تجسم اسماء الله در وجود پاره‌ای از مخلوقات خداوند سبحان است. یعنی اگر یک قدری بیشتر بحث و برحال نمیخواستم در این ادوارد این بحث بشم خدمت عزیزان، اما اگر نگردی بیشتر بشکافیم اسم الهی را، بعد اسم را اگر ما واقعا به معنای نشانه بدانیم، اسماء الله میشن آیات الله، اون نشانه ها و آیات بیرونی الهی. اگر اونگاه ممکن پاری از بزرگان اسم الله شدن، چون که اسم اعظم خدا را خیلی از بزرگان از مقوله لفظ نمیدانند، از مقوله نفس میدانند. اگر ممکن بعضی ها از اهل دل و عرفان اسم اعظم الهی رو در پاری از وجودها جستجو کردن، از این باب است که اسماء الله تکوینیت به وجودها. اگر اسماء الله به اصطلاح همین که اینجا مطرح است، اسماء الحسنای الهی رو مطرح کنیم، تو همینها هم در حال اسامی است که اینها جنبه برتری دارن، اینها جنبه بالاتری دارن. همونطور که در اسماء تکوینی مراتب وجود دارد، در اسماء تشریعی و نامهای خداوند هم مراتب وجود دارد. کلمت الله هی الغالیه، کلمه الله اون نام برتر خداست، اون نام که تمام اسامی الهی در این نام گنجانده میشه. در معارف توحیدی کلمه الله معرفی شده است، اونی که میگن به اصطلاح فنی اسم المستجمع لجمیع صفات الجلال و الکمال، کلمه الله نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نبت هم پیش ماست، تمام اسم الله به کلمه الله نفته شده است. لذا به حق میتوان گفت کلمه الله هیچ قابل ترجمه و ترانسلیت به هیچ زبانی از زبانهای دنیا نیست. کلمه الله ترجمه و معادل ندارد. شما در هیچ زبانی میتونید به الله چیزی معادل بگید. به فارسی چی میخواد بگید؟ الله رو به چه میخواد ترجمه کنید؟ میخواد خدا بگید؟ نه، حرف داخل بشه. کلمه خدا رو نگاه کنید، سهی از لغویون و لغت دانان و واژه شناسان فارسی مخفف خدا دانستند. یعنی اگر بخواید ترجمهش به عربی کنید میشه واجب الوجود، اصلا کلمه الله نمیشه، کلمه خدا. چی میخواد بگید؟ معادل صاحب میگید، مثلا ممکن بگید خداوند میگید، خداوند میشه معادل صاحب. به نام خداوند جان و خرد چزین برتر اندیشه بر نظرن خداوندی که شما میگید به الله، این که ترجمه صاحب عربی میشه. یکی بسترش ها بون میگوید خداوند، خداوند بستان. نظر کردید خداوند بستان یعنی چی؟ یعنی صاحبات خداوند که نمیشه الله. وقتی نامه می نوشتن بعضی از این فرزندان در گذشته، بعضی همه جهل صفایی بودن، بهاری بودن با پدران، شد وقتی که نامه می نوشتن از راه دور، مثلا می خواد از خون دل نوشتن نزدیک دوست نامه می نهی تو ده در من هجر کرد بیامه، وقتی می خواستن این نامه رو بنویسن می گفتن به پدرشون قبلگاهی خداوندگارا تصدرت گردم، منالی نیست جز دوری شما، که آن هم برطرف میگن. مثلا خداوندگار را تصدرت کردن، خداوند چه ربطی نداره به الله؟ اینو ما داریم میگیم از باب زیق خناق، ما از باب این که لفظ نداری ظاهرا داریم میگیم خداوند، و الا کلمه الله خداوند نیست. یه بحث بسیار زیبایی رو دارم دست کردم، من اونجا گفتم و نوشتم که گاهی پیش میاد که اصلا ممکن بعضی ها از باب بعض از مساله که یک کسی الان اومده مسلمان شده است، میخواد بگه الله اکبر، وقت نماز وارد شده است، ترجمه الله اکبر نمیتونه الله اکبر رو به عربی بگه، این فارسی زبان از چی بگه؟ اینجا بعض از فقها دیگه جدی شده، بحث مجبور شده بگن نزدیکترین لفظی که ممکنه معادل الله کفایت کنه در نماز اگر بگویم کلمه یزدان باشه. بعد باز اشکال گرفتن، گفتن نه یزدان هم خوب نیست، چون از شر و اعدا و منفکم قبضل و من یقول رو به یزدان صوم احرمن، یزدان اهورا و مزداست، مقابل احاویمن قرار میگیرن. بعد میشه درز به خدمتون دو مبدع و سندیت و این بحثا پیش میاد. زرد ممکنه اون بحث، حالا اگر اعتقاد زرتشتی بوده است ممکنه این بحث پیش بیاد، دو مبدعی بودن و انگرنه اینو سفلت به اینو، گفتن نه اینو نگید، ممکنه این زرد بگید دیگه. نزدیکترین واژه‌ای که ممکن است برای الله متصدر باشن این زرد در پاسی، این زرد هم نگید، این زرد هم برحال الله نیست. بذار ما هم معتقد میشیم با سیبله لغوی و عدیب میگیم معنی الله گفتم سیبله یولهون فی حوادجهم الهی، الله فقط الله هست و بس، هیچ نه معادلی در فارسی داره. شما خواهد بینگلسی چی بگید؟ میخواهد نمیدارم گاد بگید، خب گاد میشه باز خدا، میخواهد لورد بگید، لورد میشه مالک، میشه صاحب، اینم معادلش همون میشه، اونم هیچ. اگر انگلیسی هم ره باز هم باید الله الله باشه، به فارسی هم میاد الله الله هست، معادل نداره. چرا؟ چون الله ذاتیست، الله آن است. اگر قدری لغت رو بشکافید، اگر احتمال الهه رو بگذاریم و لهه رو بگیریم در اشتغال و میشه الله، اگر از ماده و لهه بگیرد الله کی میشه؟ الله میشه اون ذاتی که وجود در اون واله و حیران است، شیدای است. این همان است که بزرگ مرد میداندار توحید میگوید الهی زدنی فی که تحیرم، خدایا عاشقم آشفتم کن. خدایا متحیر ماندم در تو ای الله. این همان است که باز به تعبیر شارح معتدلی نهج البلاغه چقدر زیبا گفته است که یا عجوبة الكون قد الفکر کلیلا ان تحیرت ذل اللب و بلبلت العقول کل ما اقدم فکری فی که شبرا فرمیلا ناچسم تر خطو فلان یا فلان یحت السبیلا. خدایا این عجوبه وجود، هر که من خواستم به تو نزدیک بشم، هر که خواستم فرو روم در شناخت تو، یه وجب که به تو نزدیک شدم باز میدم فرسنگ ها از تو فاصله دارم. این الله، الله یعنی این اون ذاتی که حیفم میاد باز به نام بیان تبن تحبیران از که در اینها به تفصیل نرشته شده است، به گفته شده است خیلی مفصل از معانی کلمه الله. اون ال را حالا که ادیب دانیم و بحثاش بگذاریم، بحثای ادبیش به کناری برود، بعضی ها کلمه الله را از معادل از محتجب دانستن، این اون ذاتی که در حجاب است، اونی که پوشیده تنهان میداری اندر میان جان من سر و خرامان منی، ای رونق بستان من گر میداری بین من مرو، ای جان من بی تن مرو، پوشیده پنهان میداری اون ذاتی که هوال اول و آخر و ظاهر و باطن و خدا بکن چیم اینش الله. اون ذاتی که در این حجاب روشنی او وجود رو گرفته است، الله و نور و سماوات و الارض. اما در این اینکه الله و نور و سماوات و الارض است، اندازین یعملون به غیب ترین غیب ها اوست، در این که آشکار ترین آشکار ها اوست. اصلا با وجود او که با وجود تو کس نشنود سنم که بدن، چه وجودی آشکار تر از وجود خداوند سبحان و ذات اقدس او، چه تجلی برتر از تجلی اکبر الهی در وجود هستی، اما چه خطابی بالاتر از خطای خداوند سبحان. یا من هو اختفا نوره به فرط نوره، ای خدا که به خاطر فرط نورت گاه اونقدر نور وجود داره که ما احساس نور نمی کنیم، احساس وجود نور نمی کنیم. الله تمام این حرفا درش وجود دارد عزیزان، تمام این مثالت اون المحتجب، اون ذات در حجاب رفته. در کسی وصف او بارها از کردن به زیبایی ابیات رو واقعا باید گفته استفادگر، کسی وصف او زمن پرسد دیدن از دینشان چه بودت باز، عاشقان کشتگان محشوم هم برنامه از کشتگان آواز. اینا حقیقت میبینید لابلاب کلمات وجود مقدس امیر المؤمنین تو نهج البلاغه، تو خطبه های توحیدی علوی. بعد چی میگن؟ اصلا متحیر امام هم در اون معرفی توحیدی که وجود مقدس امام المتقین امیر المؤمنین از ذات اقدس اله دارد، بیالا بحث تلیل میشود و وارد این میدان بشین. خدمت ایران از ادامه تفسیر میمانیم. فرمود الله و لا اله الا هو، الله اون ذاتی است که نیست معبود به حق و به سزایی جز او، له الاسماء الحسنا، خداوند اسماء حسنا و نیک بسیار فراوان دارد که گفته است که شما رو با ابعاد وجودی خودش به وسیله این اسماء آشنا کرده است، هر چه خواستید با این اسماء فدعوه بها، خدا معرفی کرده است، هر چه میخواهید برید اون اسم خدا رو پیدا کنید. اگر علم میخواهید دنبال یا علیم باشید، اگر قدرت میخواهید دنبال یا قدیر باشید، اگر عزت میخواهید دنبال یا عزیز باشید، هر چی میخواهید دنبال همون باشید. خدا فدعو رو به ما راه رو به شما نشان داده است و بازگو کرده است. خب تا اینجا در ابتدا خطابی شد به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. بونگاه حضرت باقی تعالی از قناب استقلال خود در نزول قرآن سخن گفت، اختلال خودش رو علم و ملک خودش رو در وجود مطرح کرد و یه اشاره کلی به شایستگی ذات شریف او برای پرستش و اسماء خاص خودش. حالا از اینجا دیگه واردی بحث بسیار طبیعی میشود، این سوره مبارکه که انشاءالله خدمت عزیزان مقدمه شدید و ادامه گفتگوها رو در نوبت‌های آینده تقدیم می‌کنیم. و حالا اتا که حدیث رو موسی تو سه نکته مهم اینجا وجود دارد. یک این که نبی ما کردن دلگیر است و هر حال از این که سعی بسیار کرده است اما نتیجه اون مقداری که میخواسته است نیست. لذا فرمود تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، هیچ نگران نباشید، شما کار خودتون کردید، وظیفه رو انجام دادید و بدانید هیچ دلتنگ نباشید. لعلک ضایق به صدرک، در جایی که دارید نکنه دلگیر بشی پیغمبر و خلق تنگ بشه از دست این مردم. حالا بعد از این که این مطالب گفته شد و به اصطلاح این کلیات ذکری از اون میان آمد، جریان اینا و حکایتی رو خداوند سبحان تعریف کنه که در این طرح این جریان تسلی خاطری به پیغمبر داده میشود. اصول و سنت های الهی نابلان این جریان بازگو میشود. در ساموزی و عبرت آموزی برای مخاطبان پیغمبر است، چه موافقان چه مخالفان، در نابلان یک حکایت دلکش و یک تاریخ عینی مسجل بسیار پایدار قرآن، خداوند سبحان مجموعه این اهداف را جامعه همه می پوشاند و بازگو می کند. فرمود و همه اتاک حدیث و موسا، مطلب رو به شکل سوال مطرح می کند. همیشه گفتیم یکی از شیوه های طرح مطلب در قرآن طرح مطلب به شکل سوال و پرسشگری نیست. خود سوالی مطرح کردن یه بحث، اصلا ایجاد سوال یه هدفه. همین که سوال در ذهن انسان ایجاد بشه خودش خیلی بحثه، تکان خوردنه، تلنگره. و هل اتاک حدیث موسی، یا رسول الله آیا رسیده است به شما، واصل شده است برای شما، آمده به سوی شما حدیث و حکایت موسی؟ کلمه آمدن، آمدن پارسی ها در عرب گاهی به شکل مجیء و جاء میگویند. مجیء مطلق آمدن، هر جوری که هر شکلی بیاید جاء میگویند. اما اتیان و عطا هم به معنای آمدن است، اونتا آمدن مخصوصی. اتیان و عطا به آمدن میگویند که با سهولت باشه. وقتی یه چیزی با سهولت به سادگی میاد، اینجا عطا و اتیان به کار برده میشه. فرمود و حل عطا که حدیث و موسی، اینجا رو بحث اتیان است، عطاست. آیا حدیث موسی اومد؟ بحث خبریست، خبری رو خداوند میخواد بگه. آیا یا رسول الله شما در جریان این خبر هستید؟ این حدیث رو خبر میدانید یا نمیدانید؟ خب طبیعیست از چیزهایی که به سهولت دست میده برای انسان اتفاق خبره. این چنین بوده است. امروز از زیاد داریم به این دستگاه های گسترده و این برای دهکده ارتباطات جهانی، اما از دیرباز که نگاه میکنید خبر خیلی ساده و زود پخش میشه. اصلا در ضعف خبر سهولت انتقال است. اون شعری که میگفتن ادبای عرب که کل سر جاوز الاثنین شاع، کل علم لیس فی القرطاس ضاع، هر دانشی که در کتاب نباشد از بین رفته نیست. هر چرا که مکتوبش کردید دارید، هر چی مکتوب نکردید خیلی خوبه تو ذهنتون هست تا چه، اما میپرد از ذهن میرود. هر چرا که نوشتید تصویتش کردید به بند کشیدید. و کل و سر، هر گفتگو و سری که از دو کس میگذرن بعد تمام 6 میلیارد بشر هم بعید نیست که این رو بداند. کل و سر جا بزن اثنین شاعت، هر سری که از دو کس گذر شیاع پیدا می کند. خبر و مطلب زود شیاع پیدا می کند، زود شیاع پیدا. از خصوصیات خبر وصول به سادگی است. فرمود هل عطا کرد، حالا آیا به شما پیغمبر رسیده است؟ حدیث و موسی، کلمه حدیث خداوند به جای خبر موسی یا عبارت دیگر کلمه حدیث رو اینجا به کار برد. این خودش نکته است. کلمه حدیث خود لفظش رو هست کردم، هر چیزی که تازه ایجاد می شود به اون چه می گویم؟ حادث می گویم. میگن این حادثه یا قدیمه. به مطالبی که تازه مطرح می شن احدوثه می گن. احدوثه یعنی مطالبی که تازه حادث شده. در خود کلمه حدیث یعنی مطلب نو، مطلب تازه. گذشته از این که وزن حدیث هم فعیله، گاهی می گید عالم، یعنی کسی که می داند، گاهی هم ممکنه ندانند. امروز می دانه ممکن فردا فراموش کنه. اما اگر گفتید علیم چی؟ علیم ندیگه، علیم علم از اون جدا نمی شود، همیشه داره. وزن فعیل ثواب رو میرساند، سبب مشبه است، دوام رو میرساند. کلمه حدیث هم وزنش به اصطلاح دائم بودن رو میرساند، مادهش جدی بودن رو میرساند. نتیجه اینه حدیث یعنی مطلب و خبری که همیشه نوی، همیشه ناس، همیشه قابل تر است. اصلا از اسامی قرآن الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیا تبشعر من حجرور الذین یخشون ربهم. اصلا نام قرآن احسن الحدیث، قرآن حدیث همیشه نوعی. شما ها گفتیم مرش حدیث بودن و نابودن قرآن را. ما میخواهیم حدیث موسی را برای شما بگوییم، یعنی خبر نو و مطالبی که همیشه به درد بخور است در مورد موسی. این خیلی نکته دارم که عرض میکنم. گاهی بحث به سلم مبارک عزیزان بسنده شده است که در قرآن کریم خداوند سبحان نمیخواد تاریخ بگرد. اصلا سبک به زبان این رو به تفصیل بیشتر عرض کردم، قرآن نه تاریخ، نه داستان است، نه اسطوره است، یعنی نه اسطوره است، نه استوریست، نه هیستوریست، هیچ کدوم از اینا نیست. قرآن اون داستان‌هایی که در قرآن وجود دارد، اینها تمام حقایق خارجی است، داستان پردازی نیست، اینها سمبولیک نیست، جنبه سمبولیک رمانتیک ندارد، نه اینها واقعا تأثیر خارجی دارد. اما در این حال اون چه مطرح می شود؟ جنبه تاریخ نگاری یا بیوگرافی نیست که از این شخصیت و از اون شخصیت خداوند بخواد مطلب بگه، نه. آنچه خداوند سبحان در قرآن میگوید اینها قصصه، اینها قصص را خداوند مطرح میکنند. قصص از ماده قصصه یعنی بریدن. به قیچی در کلام عرب گاه مقراض میگویند، گاه مقص میگویند. مقص یعنی وسیله بریدن میبرند. خداوند در قرآن قصص رو مطرح میکنند، یعنی گزیده ها، بریده ها. شما در پانل ها یه در جرارج بخش های مهمی رو میبونید میزنید، خدا من اونها رو میخواد مطرح کنه. خدا که بنا نداره تاریخ نویسی بکنه در قرآن، به دلیل این که اگر خدا بخواهد تاریخ گذشتگان و انبیاء گذشته میگوید، مثنوی افتاب من کاغذ شود. با فصاحت و بلاغت قرآن که اختصارگویی سازگاری ندارد، یک دوم مگه همه چیز بزرگان مهمه؟ نه. این که آب خوردم یا نمیدونم شربت آب لیمو خورده از فلان بزرگوار چه فرقی میکنه برای شریعت؟ اونی که مهمه خدا میخواهد از تاریخ بزرگان بزرگی بزرگان بگوید، توان علمی اینها بگوید، رموز موفقیتشون بگوید، ایستادن اینها بگوید، نشستن اینها بگوید، فرازهای زندگیشون، نشیبهای زندگیشون، راههای مقابله با مشکلات، راههای موفقیت و کامیابی و رسیدن و وصول به بلند سعادت و نیکبختی. اونی که از بزرگان در قرآن مطرحه اینها مطرحه، نه همه چیز اینها. سوم، ال اولا فل اولا. خداوند اولویت ها رو در طرح کلامش، در کلام خویش مطرح میکنه به مقدار اولویتی که انسان ها حاجت و نیاز به اون دارن. اما تمام مطالبی که قرآن میگه به این ادله حدیثه، یعنی خداوند سبحان اگر از موسی سخن میگوید، از شخصیت میگوید که به هر حال این موسی به فرعونی که مطرح میشه، اصول برخورد اینها، رموز گفتگوی اینها، سنت های الهی، اجزا و نقش های اینا که تو جامعه دارن، اینا همه حدیثه. یعنی اگر چشم رو درست باز کنید، امروز هم همین سنت ها و همین نقش ها رو برد ببینید. این میشه حدیث و موسی. یه حکایتی نیست که خداوند سبحان بگوید برای اینکه عرض بخدم سرکار وقتی گذشته باشد و چیزی از تاریخ گذشته بدانید. نه، اینها همه نوع و قابل استفاده و قابل انتباه به زوایای زندگی هر زمان اصل انسان هاست. لذا به این حدیث موسی گفته می شود. فرمود فرد اطلاع که حدیث و موسی. یه جمله هم در مورد کلمه موسی بگیم و بحث رو تمام کنیم انشاءالله. اصل ماجرا رو خدمت عزیزان نوبت آینده شروع خواهیم کرد. همونطور که مستحضری از اسامی که در قرآن کریم بسیار تکرار شده است، این 131 مرتبه ما در قرآن کلمه موسی، هیچ اسمی به مقدار موسی در قرآن مطرح نشده، هیچ علمی و نامی مانند موسی نیامده. جالب این که یک سوره هم به اسم موسی در قرآن نداریم. سوره نمل داریم، عنکبوت داریم، سوره بقره داریم، اما به اسم موسی که 131 مرتبه در قرآن اومده یک سوره نامگذاری نشده. حالا اینا اسرار قرآنه، اینها ذرایع قرآن هستی.
کلمه موسی و نام موسی این طرح این ماجرا الان ما این سوره مبارکه تو حال شروع میکنیم خواهید ان شاء الله در لابلای این حکایات بنده اون رموز رو عرض میکنم ان شاء الله، یعنی با همین گرایش ها و سرفصل هایی که عرض کردیم واجد این ماجرا میشه. نه قصه گویی همون شیره خود قرآن رو خدمت عزیزان تعریف میکنیم، نه آنچه که شاید بعضی ها عمل میکنن در مورد این کارت قرآن. اما این موسی اسرار زندگیش عجیبه. این که قرآن بود در 12 مرتبه شاید تا 13 مرتبه حکایت موسی به اشکال مختلف مطرح میشه با کم و زیاد و تفاوت بیان و فوزونی ها و کاستی ها. این که 131 مرتبه نام این مرد میاد، این خیلی اسرار دارد، بود خیلی این رو کاوید و به این تأکید قرآن به این شخصیت پی برد. اما خود نفس موسی رو یه جمله میگیم، نفس موسی میموند انشاءالله نوبت آینده. خود کلمه موسی رو هم توجه داری که این نام و واژه موسی و واژه عبریست سین و شین که عرض کردیم در عربی و عبری با هم چی دارن؟ ابدال دارن. فرق که الان به شنبه گفته میشنن، این همون به اصطلاح شبت و شباط یهودیات. یهودیان الان ایده رسمیشون، ایده هفتگیشون ایده شباطه، بذار تعطیلی رسمی رژیمه اشغالگر قدس اسرائیل قاسم روز شنبه است. یهودیان شنبه تعطیلی شده، اونو میگن ایده شباطه. شباط همون شبت سبت است. سبت با سین که به شنبه میگویند چه معنا دارن؟ سبته خداوند خواب را سبات قرار داده است. این با سبات نیست، با سینه. سبت به سبته به معنا قطعه، به معنا بریده است. شنبه را که سبت میگفتن به دلیل قطع کردن و دست از کار کشیدن، اون ساعتی بیست. سین و شین، سبت شب. موسا وقتی میره به عبری چی میشه؟ میشه موسا. اون مرد کنچنانی قضایی یک چشم بود برای زمان وزیر جنگ اسرائیل بود، موشدایان، موشدایان علیه ماله. اون کلمه موسا و موشا یکیست. پس موشا در عبری، در خود عبری کلمه موشا، مو در عبری به معنای آب است، مو به معنای آب است. اتفاقا جالب این شاید حالا ساختار کلمه اون اشتراکات بین زبان ها، عزیزانی که با فرانسه آشنا هستن آب به فرانسه چی میشه؟ در عرف محلی در بعض از مناطق محلی به آب چی میگن؟ یعنی در فرانسه، در پاریس تلفظات محلی، در عبری مو، در عربی ما. خیلی نزدیک این تلفظ ها، در مکرمه ما خیلی نزدیک. مو یعنی آب، ش و شا المعخوز به نظر بعد از لوکالیدو. بعضی ها مثل جیمز هاکس در اون قاموس کتاب مقدس این شاید معنی درخت باشه، بین آب و درخت گرفته شده، یا المعخوز من الماء. موشا یعنی اون کسی که از آب گرفتنش، از آب درش آوردن. از کدام آب درش آوردن؟ مادر موسی، چون موسی را دنیل در فکند از گفته ی رب الخلیل، هنگامی که افکنده است برها درون شعبه یعنی این فرزند رو به امان خدا راها کرده است. فلتقطه آل فرعون، آل فرعون موسی را از آب گرفته، لذا شد موشا و موسی، نام از اونجاست. خب این ظاهر اسم است و خداوند سبحان بنا دارد که حکایت این بزرگ مرد الهی را اما حدیث او را مطرح کند. و هل اتاك حدیث موسی اذ رعا نارن فقال لأهله. خب از کجای این ماجرا بگیم؟ از اونجا بگیم. یعنی چه قسمتی از حدیث موسی را میخواهید در این محفل و در این بحث و در این سوره خدا را مطرح کنیم؟ چه قسمت رو بنا داری بگویید؟ از این قسمت میخواهید. اذکر یا کن پیغمبر از اینجا اذ رعا نارن، از وقتی که موسی آتشی را دید. از اونجا میخواهید بگیم جناب موسی پیمانش تموم کرده است، 10 سال خدمتش گذشته است در خدمت شعیب، حالا جلای وطن میکنه، هوای وطن میکنه. خود این هوای وطن آن همه است. این که برای وقتی پیغمبر میخواد از مکه بیاد بیرون، تا زمانی که خدا این آیه را نازل نکرده پیغمبر بیرون نمی آید. اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ،
پیغمبر نگران نباش،
برو به مدینه. اونی که قرآن در تو نازل کرد تو رو برمیگردن از این شهر و بلاده، بعد عشق پیغمبر جاری میشود از مکه به سوی مدینه میگردن. خطاب میکند از بالای کوه، ای سرزمین تو محبوبترین سرزمین ها به نزد منی، چون چاره نیست میگردم و میگذارند. بحثی داریم ما در روایاتمون، اینو در مجموعه ورام عمیق و رامه نعری فراس در تنبیه الخواطر که بسیار مجموعه اخلاقی زیبای روانی است، در اونجا یه بابی دارد، عنوانی دارد به نام بابون فلحنین هلل اوتان، بابی است در ناله در فراق وطن. حالا بلو اینکه این تعبیلات عرفانی هم داره به هر حال، اما ظاهر قضیه حالا این به هر حال تازه بر خاک درخت برومند مکسر از این آب و خاک بشته پیوند. اونی که علی بن مبارک هم دارد در اون قصیده زیبای وطنیش هست، در آن اون آدر تسکین وطن که در طلبش فرس نار تطاول به خاندان تا افشن، این اونس به ارتباط بین زادگاه و وطن و به اول عمل نفس جدی تراب و اول اینجا سر انسان در خاک رو میخورد، این خودش نقطه دارد و قصه دارد. در مورد انبیاء الهی هم در قرآن راه میبینیم این رو. جناب موسی بعد از اینکه 10 سال خدمت کرده است، شباب وادی ایمن یکی رسد به مراد که چند سال به جان خدمت شعیب کند، خدمت 10 سالش تموم شد، حالا یاد وطن کرده است. منتها دست زن و فرزند و عائله رو گرفتن جناب موسی. از اون طرف هارون در مصر است، مادر موسی در مصر است، میخواد برود به سوی وطن و امیدوار است که مرور زمان 10 ساله همون پرونده مطرح شده در دادگاه های مصر رو مشمول مرور زمان کرده باشد، اون پرونده دیگه منطقه پیگر صادر شده باشد و بایگانی شده باشد. با این امید جناب موسی حرکت میکند که به سوی مصر بیاید. خب این صدا آنامه، حالا مسیری که موسی داره میاد از کجا میاد؟ از مدین. مدین همون معان امروز است در اردن هاشمی، یعنی آخرین شهر اردن که میخواد متصل به عربستان بشه معانه، در اون مدین بوده است. از مدین وقتی میخواهد به سوی مصر برود موسی، دارد به جنوب غرب حرکت میکند، به سمت جنوب غربی حرکت میکند و حرکت به جنوب غربی به گونه ایست که در دست راست در مسیر سینا که جناب موسی داره حرکت میکند، در شجره سینا، صحرای سینا، دست راست سلسله جبال عظیمی قرار دارد که در میان این سلسله جبال یک قله زیبا است که نام اون قله طور است و نام اینجا وادی ایمن است. اینجا وادی دامنه کورمی است. ایمن از ماده یقین و دست راست میاد. اینجا خبرانیست ارزدا آناره. اینجا جاییست که موسی خطاب میکند و به هر حال آتش رو میبیند و درنگ همراهان عاشق من که نوری آمده است. وادی ایمن حکایت بسیار زیبا و دلکش شروع میشه. انشاءالله خدمت عزیزان در نوبت آینده وارد این بحث و قسمت از سوره مبارکه خواهیم شد. خداوند سبحان دلهم به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مبین بگردان. خوب امروز در این حال مصادف با شهادت وجود مقدس حضرت علی یوم الهادی علیه السلام هم بود، شخصیت بزرگواری که برای اینکه 41 سال اندی بیش عمر مبارکشون نبود، اما یادگارهای بسیار از مکتب پر نور و گرانقدر او باقی مانده است. رواقی که از شخصیت بزرگوار او نقل میکنند که به منزله شاگردان محضر او هستند، مرحوم شیخ در رجال نجاشی در رجال اینا 187 راوی نقل میکنند که روایت از امام حاوی کردن که بزرگان عظیمی در میان اینا وجود دارند، کسانی مانند علی ابن مهزیار اهوازی، کسانی چون فهول و بزرگ مردان در حلقه استفاده از وجود